أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في كتاب الكريم: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. بحث در مجلس ششم بود از جلد اول، پیرامون مسئله قلب ارواح. هر چه که در روایات مبارکه نسبت به قبض ارواح بیانهای مختلفی آمده و در آیات قرآن هم به همین منوال تعابیر مختلفی به کار رفته. در برخی از تعابیر آمده که خداوند متعال خودش ارواح رو توفی میکنه و قبض میکنه. در برخی آمده است که ملک الموت توفی میکنه. در برخی آمده است که ملائکه این کار رو انجام میده. اولین سوال بودش که چگونه این آیات رو با هم دیگه جمع کنیم و چطور ممکن استش که این نسبت ها هر سه صحیح باشه. در پاسخ این مسئله فرمودن که اگر مسئله تولید افعالی رو انسان درست تصور بکنه، همه کارهایی که در عالم انجام میشه در عین اینکه این کارها کار خداوند است، کار مخلوقات هم هست. اینا هم دیگه قابل تفکیک نیست. یعنی نمیشه تصور کرد یه جایی در عالم یک اتفاقی بیفته و یک فعلی سر بزنه و اون فعل فعل خدا نباشه. همیشه هر فعلی در عین اینکه فعل مخلوقات هست، فعل خداوند هم هست. چون اینها همشون فاعل هستند، گرچه فاعل طولی، در طول هم دیگه فاعل هستند. هر کدومشون در جایگاه خودشون فعل ازشون سر میزنه. انسان اگر بگه فعل مال اینه راست گفته، اگه بگه فعل مال اونه بازم راست گفته، اگه بگه مال نفر آخر است بازم چی است راست گفته. گفتیم اگر بخوایم مثلا با زبان تشبیه صحبت بکنیم، مثلا مانند حلقه های زنجیر میمونه که شما یک سلسله ای را، یک زنجیر را، که زنجیر رو در عربی بهش میگن سلسله، یک سلسله ای را از بالا وقتی تکون میدیم به اصطلاح میگن سلسله جنبان. اون سلسله تکون میده، حلقه اول تکون میخوره، توسط حلقه اول، حلقه دوم، تا حلقه دوم، حلقه سوم همطور میره جلو تا حلقه های بعدی. وقتی مثلا انگوش میذارم روی حلقه دهم که حلقه دهم را شکستی تکان داد، میتونیم بگیم حلقه دهم حلقه نهم تکون داد. میشم بگیم حلقه هشتم تکون داد، حلقه ششم تکون داد. میشم بگیم که سلام دارتون، حلقه دهم رو همونی که سلسله جنبانه است، یعنی اون اول اولی تکون داد. چرا؟ چون فعل فعل همه. این یه تشبیه بود. گفتیم این حالت رو بهش میگن سلسله علل طولی، یعنی علت‌هایی که هر کدوم علت برای نفر بعدی هستن، اونم علت برای نفر بعدی، یک سلسله طولی درست می‌کنن. علل عرضی نبودن. علل عرضی یعنی چی؟ یعنی چند تا چیز در کنار هم دیگه همشون یه کار انجام بدن. نه، اینا هم تو پله به پله فعل ازشون سرایان پیدا می‌کنه، جریان پیدا می‌کنه، میاد پایین تا برسه به نفر آخر. بعد از کردیم چون نظام عالم مسئله از این هم دقیق‌تره. باز یعنی اینجا بالاخره فاعل اولی اون بالای بالاست، فاعل آخر اون پایینه پایینه، ولی مراتب عالم چون جسمانی نیستن، اون فاعل اول اولی به خاطر احاطه وجودی که داره همه مراتب پایین را تو خودش جا داده، نه اینکه جدا باشه. یعنی برخلاف تصور بعضی‌ها که فکر میکنن خدا اون بالای بالای عالم نشسته دیگه اینجا نیستش، اینطور نیست. خدا همه جای عالم هست و هیچ جایی از خدا خالی نیست، همه عالم رو پر کرده. و از کنی مثالش مثل مثال نفس ما میمونه که نفس ما در عین اینکه غیر از خصوصیات و ادراکات ما هست، ولی همیشه همراه اونا هم که هست. حالا صحبت رسید به اینجا که مسئله دوم، چجوری ممکن است یه چیزی در آن واحد کارهای خیلی زیاد انجام بده. مثلا خداوند متعال میخواد در آن واحد عالم کار انجام بده، یا حضرت ملک الموت عزرائیل که میخواد در آن واحد خیلی کارا رو انجام بده، چگونه ممکن است در یه آن این همه کار انجام بده؟ گفتیم مثال های دنیاییش این است که مثلا مثل یک منبع برقی که خیلی قوی هستش که در عین اینکه یک منبع است، ولی که چراغ های فراوانی رو چی میکنه؟ روشن است. اما واقعیت مسئله به خاطر این هستش که اون موجود موجود مجرده. موجود مجرد به خاطر اینکه احاطه داره، در آن واحد میتونه در نقاط مختلف و مکان های مختلف اثر بگذاره.
بخوایم اینو میخواییم مثال بزنیم و نزدیکش بکنیم، باز تنها راه درکش برای ماها مسئله نفسه. اینکه بزرگان اینقدر رو مسئله معرفت نفس تاکید میکنن، میگن انسان اگر نفسش رو بشناسه خیلی چیزا رو دستش میاد. هر درجه ای از معرفت نفس یک درجه ای از معارف رو دنبال خودش میاره. به خاطر این هستش که تنها پلی که ما از درونمون به عالم مجردات داریم نفس خودمونه. یعنی ما اگر نفسمون رو بتونیم روش کار بکنیم، تعامل بکنیم، بشناسیمش، میتونستیم خیلی از خصوصیات مجردات رو بشناسیم. و الا اگه خواستیم بیایم سراغ بیرون خودمون، بیرون خودمون همش خصوصیات و آثار عالم ماده است. ببینید شما سابقه هم به مناسبت بحثش رو عرض کردیم، وقتی یه بچه رو نگاه میکنید، نفس بچه بر بدن بچه چی داره؟ تسلط داره. اما چه مقدار تسلط داره؟ معمولا یک تسلط محدود، به خاطر اینکه سعش نفسش کمه، سعه نفسش به همون مقدار که سعه داره کار رو بیشتر میزنه. مثلا دستش رو ابتداعا در یک حالتهای خاصی میتونه تکون بده. یه مقدار که بزرگتر میشه، مثلا فرض کنین ممکنه مثلا بو هم احساس بکنه، ممکنه مزار هم کم کم سیگار کنه احساس بکنه. ولی شما میبینین این بچه در سنین مثلا فرض کنین یه سال و نیمگی، دو سالگی که تازه قواش به یک مرحله از فعلیت رسیده، توانایی انجام دادن چند تا کار رو با هم دیگه نداره. اون دفعه عرض کردیم وقتی میخواد مثلا یه جایی تماشا بکنه، داره اونجا نگاه میکنه، قاشق و غذاش اشتباه میزنه که مثلا تو دهنش مثلا میزنه به لپش غذاش میریزه مثلا فرض کنید. وقتی مثلا به اسباب بازیش خیلی تمرکز میکنه، دیگه صدا رو متوجه نمیشه. هرچی صداش میکنه متوجه نمیشه. یعنی وقتی چشمش کار میکنه، گوشش از کار میفته، لامسش از کار میفته، لامسش که کار میکنه، چشمش از کار میفته. در آن واحد چند تا کار مختلف نمیتونه انجام بده، یعنی قابلیتی نداره. همین بچه آهسته آهسته وقتی رشد میکنه، نفسش سعه پیدا میکنه، میبینین در آن واحد یک موجوده، ولی همین یک موجود چند نوع فعل ازش در میذاره. یعنی هم میبیند، هم میشنود، هم لامسش رو کنترل میکنه، همه فعالیت ها رو در آن واحد با هم دیگه انجام میده. این که یک نفس واحد در آن واحد میتونه کارهای مختلف انجام بده، ریشش در چه چیزیست؟ اصل و اساسش به خاطر چی است؟ به خاطر این هستش که نفس مجرده. چون نفس مجرد است، یک موجود مجرد میتونه در آن واحد تو عالم ماده ظهورات مختلف داشته باشه. حالا نفس ما که کوچیکه، یعنی خیلی هم که گنجایش پیدا میکنه، آخرش فقط به همین بدن خودمون مسلطه. همین نفس اگر سعش بیشتر بشه، گنجایشش بیشتر بشه، در آن واحد همونطور که میتونه این یه بدن رو تدبیر بکنه، میتونه دو تا بدن رو تدبیر بکنه، هیچ مشکلی هم براش پیش نمیاد. یعنی میشه دو تا بدن داشته باشه، با این بدنش مثلا بیاد اینجا کنار ما بشینه، با یه بدن دیگه‌ش هم مثلا بره یه جای دیگه، مشکلی واسش پیش نمیاد. چطور شما الان که مقداری رشد کردین، همین این دستتون رو تکون میدین، همین دستتون رو تکون دادن این دست مانع تکون این دست نمیشه؟ در عین اینکه داره گوش شما کار میکنه، کار گوش شما مانع کار چشم شما نمیشه. اگر رو همین مسئله تعامل بکنید، بعد باور میکنید که انسان میتونه نفسش سعه پیدا کنه به طوری که دو تا بدن داشته باشه. و اینایی که یه مقداری مثلا رشد میکنن تو مسائل مثلا معنوی و این حرفا، گاهی مواقع این کارو میکنن دیگه، یعنی گاهی مواقع یک بدن انجام میکنن، عین بدن خودشون با اون بدن کسی کارو انجام میدن. لذا مثلا مکرر تو احوالات اینا میبینیم که مثلا در آن واحد در دو تا مکان بوده. مثلا یه عده مثلا باهاش مثلا در سفر بودن، میرفتن مکه، یه عده دیگه هم همون موقع مثلا همون رو مثلا دیدن که مثلا فرض کنیم در اصفهان بودن، اونجا رفته سخنرانی کرده، اینجا مثلا با اینا سر سفرش دوش قضا میخورده. هیچ منافاتی هم نداره. چرا؟ به راحتی یه بدن انشاء میکنه، بعد اون بدن رو در جای خودش تدبیر میکنه، این بدن در جای خودش میکنه تدبیر میکنه. خسته هم نمیشه، ناراحت هم نمیشه، اذیت هم نمیشه. دقیقاً مثل شما وقتی که مثلا دارین صفحه مثلا تلویزیون یا کامپیوتر رو تماشا میکنین، در این حال لقمه‌های غذاتون هم برمی‌دارین، در این حال با بغل دستتون چهار تا کلمه صحبت میکنین، چیزی به هم می‌ریزه؟ نه، هیچ به هم نمی‌ریزه. هر کدوم داره جای خودش کار خودش رو دقیقاً انجام میده. اونم در این اینکه داره اینجا سخنرانیشو میکنه، در اونجا نشسته داره چهار کلمه غذاشو میخوره. دو تا بعد هم یه مقدار نفسش قوی‌تر باشه، سعش بیشتر باشه، در آن واحد میتونه چیکار کنه؟ 10 تا بدن داشته باشه. اونم یک مشکل نداره. یه مقدار نفسش قوی‌تر باشه، میتونه تو عوالم مختلف بدن‌های چی داشته باشه؟ مختلف داشته باشه. همه رو با هم تدبیر بکنه. یه مقدار که نفسش قوی‌تر باشه، بعد کل این عالم میاد چی میاد؟ تو درون وجودش، این عالم ماده و بعد به تعبیری میگیم چی؟ مثلا عرض کردیم میگیم این عالم میشه بدن انسان
کامل. این که مثلا ما تو اشعار و اینا میگیم امام جان عالم هست یعنی چی؟ یعنی همونطوری که بنده نوعی جان این بدن هستم، امام هم جان چه؟ جان کل عالم هست. درسته؟ همونطوری که من این بدنم هر جور خواستم تکونش میدم، تصرف درش میکنم، امام هم در کل عالم همینجور چی میکنه؟ تصرف میکنم. این خصوصیت انسان کامله که انسان کامل چون سه اشعار یاد میشه کل عالم میشن چی میشن؟ محدوده تصرف. وقتی سعه نفس زیاد شد ارتباط و تعلقش با موجودات مختلف مادی چی میشه؟ بیشتر میشه. بعد در آن واحد میتونه مثلا یک کسی که اینجا از این دستگیری کنه، در همون آن میتونه یک کسی این که اون سر دنیا هست از اونم چیکار کنه؟ دستگیری کنه. با اشتباهی که میکنیم این هستش که میگم خیلی چیکار با خودمون مقایسه میکنه. مثلا بنده از پشت گوشم خبر ندارم، به طریق اولا از پشت این دیوارم خبر ندارم، میگم مگه میشه مثلا یه کسی اینجا اینطوری بکنه اونجا اینطوری بکنه؟ ولی خب همین سوال به خودم یه اشکال وارده که من در عین اینکه مثلا فرض کنید این انگشت رو میارم بالا سرمو میخارونم، در عین حال انگشت پاهم ممکنه چیکار کنم؟ تکون تکون بدم. چرا اینکه اعتراض نمیکنم؟ بگیم ای چطوری تو هم بالای سرت مثلا تکون میخارونی هم انگشت پاهم تکون میدی؟ اونجا اعتراض نمیکنم. چرا؟ چون خودم یه توانایی داره. رو همین توانایی شما اگه تمرکز بکنید دقت بکنید می‌بینیم ممکن است الان بدن من که انقدر است بدن من بدنش بشه مقداری بزرگتر بشه، که البته وقتی میگیم بدن بزرگتر بشه در واقع بدن بزرگتر نمیشه، در واقع چی میشه؟ روح بزرگتر میشه، احاطش بیشتر میشه. وقتی روح احاطش بیشتر شد به تبع میشه گفت بدن چی شده؟ بزرگتر شده. یه قاعده کلیه. بر همین اساس حضرت ملک الموت که میخواد قبض روح بکنه در سرتاسر عالم، به خاطر احاطه وجودی که داره با نقاط مختلف عالم اتصال وجودی داره، در اثر این اتصال وجودی میتونه تو نقاط مختلف عالم در آن واحد چکار کنه؟ تصرف بکنه. یعنی مشرق و مغرب براش تفاوتی نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اون که در مکان که نیست، مثل اینکه شما هم در مکان نیستین، ولی ما در مکان نیستیم، احاطه اون از این عالم مکانی فقط به اندازه بدنمونه. اون در مکان نیست، احاطه از این عالم مکانی و عالم جسمانی به کل این مکانهای مختلفه. چون احاطهش وسیعه، به هر جا که بخواد نظر بکنه، در هر جا که بخواد تأمل بکنه، کاری انجام بده، به راحتی انجام میده. مثل اینکه شما تا اراده بکنید که مثلا انگشت دست راستتون رو بکنید، دست راست رو بکنید، اراده کنید دست چپ رو بکنید، دست چپ رو بکنید. به برخی از تعابیر آمده که تو همین مجلسه یا تو مجلسه دیگه هست که حضرت ملک الموت پرسیدن چجوری این همه چیز میکنی؟ قبض روح میکنی؟ ایشون در جواب بله همینجا داره که در من لایحت الفقیه صفحه 219 از امام صادق علیه السلام که قیل الملک الموت علیه السلام به حضرت عزرائیل علیه السلام عرض شد که کیفه تقبض الارواح و بعضها فی المغرب و بعضها فی المشرق فی ساعت واحده، چگونه ارواح رو قبض میکنی، جانها رو میگیری در یک آن، در حالی که بعدش در مغرب است بعدش هست در مشرق. فقال ادعوها فتجیبونی، صداشون میکنم جوابم میدن. حالا این صداشون میکنم جواب میدن، یه توضیح مفصلی داره. حالا الان بهش برسیم که حقیقت قبض روح کردن در واقع چه است؟ یک نوع کشیدن است، یک نوع جاذبه است که به صرف این جاذبه که الانش تعبیر میشه معمولا به صدا کردن و اجابت، اول قبض روح چی میشه؟ انجام میشه. یعنی هر موجودی که میخواد نفس رو قبض بکنه و حرکت بده یا زنده بکنه، در واقع چیکار میکنه؟ نفس رو جذب میکنه که حالا جاذبهش به خاطر جاذبه بسته. به این تیکه دومش کار داریم. قال ملک الموت علیه السلام، ملک الموت علیه السلام فرمود چی؟ ان الدنیا بین یدیه، دنیا در بین تو دست من، کل قصعت بین یدی احدکم یتناول منها ما شاء، مانند یک کاسه است که در دست یکی از شماها باشه که این کاسه رو از هر جاش که بخواد میتونه قضا برداره، اختیارش دست خودشه، درسته؟ تصرف در این کاسه محدودیتی براش نداره. و دنیا عندی که درهم فی کف احدکم، دنیا در نزد من مثل یک درهمی که در کف دست یکی از شما هستش، یقلبه کیف یشاء. یقلبه کیف یشاء، هر جور که بخواد این درهم در دستش چی میکنه؟ میشرفونه. این معنیش نیستش که یعنی مثلا حضرت عزرائیل علیه السلام یه دستی دارن مثلا فرض کنین به قدر چند هزار کیلومتر یاد مثلا کره زمین کفش میکنن مثل یک دونه درهم میمونه. من مسلما اینطور نیستش، بلکه این حکایت از احاطه وجودی حضرت عزرائیل است نسبت به کل
عالم که همونطوری که نفس ما نسبت به این دست خودش احاطه داره، نسبت به این دست هم احاطه داره، اونم احاطه وجودیش هست به این عالم، همینطوری است که هر جای عالم که بخواد تصرف بکنه، به هر کیفیتی که بخواد تصرف بکنه تصرف میکنه. و این خصوصیت مالش هست، این خصوصیت مال عالم مجردات، این نسبت موجود مجرد با موجود مادی اینطوری است که موجود مجرد میتونه به مکانهای مختلف در عالم ماده احاطه داشته باشه. عرض کردیم راه تصدیقش هم تدبر کردن در مقدار احاطه نفس خودمون است نسبت به بدن اون، نسبت به ادراکات خودمون. نه حتی ادراکی که خیلی بالاتر از عالم مثال هم که عالم هم عقول مجرده هست، هم عالم روح به تعبیر شد. به هر حال پس مسئله دومی بودش که جدای از این که فعل خدا و فعل حضرت اسرائیل و فعل ملائکه دیگه اینا با هم دیگه سلسله علل طولی هستن، اینا چون علت مجرد هستن میتونن احاطه داشته باشن، یعنی در همه جا چیه حضور داشته باشن. و از مجموع اینا چه نتیجه گیری میکنیم؟ از ما نتیجه میگیریم که فعل ملائکه مادون فعل همون ملائکه مافوقه و بین اینها جدایی و انفکاکی نیست. و این آیات قرآن که به شکل‌های مختلف بیان کرده در واقع بیان توحید افعالی و توحید صفاتی است که بیان میکنه که حقیقت فعل در عالم به یک منبع واحدی مستند میشه، حقیقت صفت در عالم به یک منبع واحدی مستند میشه. لذا عرض کردیم آیات قرآن همین اسلوب رو و همین تعبیر رو نه فقط درباره مرگ بلکه درباره چیزهای دیگه هم داره. درباره عزت هم همین رو میگه، میگه یه جا میگه عزت همش مال خداست، یه جا میگه مال خدا و مؤمنین و رسول خدا. درباره ملک هم میگه ملک فقط مال خداست، بعد جای دیگه میگه بقیه هم ملک دارن. درباره ملک هم میگه و ها کذا. این که مثلا میگن قرآن کتاب مثلا معجزه است، معارفش در یه سطح عالی هستش، یکی از راه‌های کشف کردن عظمت قرآن تدبر کردن در پیش‌فرض‌های قرآنه. یعنی یه متکلمی که صحبت میکنه با یک پیش‌فرضی صحبت میکنه دیگه، یعنی یک سری عقاید رو از قبل قبول داره، بر اساس اون عقاید میاد سری چیزای جمله بندی میکنه، میسازه، بیان میکنه. یکی از پیش‌فرض‌های قرآن کریم چی است؟ نظریه توحید افعالی، توحید صفاتی و توحید ذاتی. که اصلا آیات قرآن فقط توی سیستم قابل فهمه. شما اگه از این نظام فکر اومدین بیرون دیگه این آیات قابل فهم نیستش. و خود این مسئله خیلی ارزشمندی هستش. یعنی مسئله توحید افعالی و توحید صفاتی که حالا حکما در حکمت مفصل سرش بحث کردن، جزو عمیق‌ترین و دقیق‌ترین معارفی است که انسان میتونه بهش برسه که رابطه موجودات مختلف رو هم چیکار کنه، بتونه کیفیتش رو درک بکنه. یعنی دقیقاً برخلاف ما که یک عالمی می‌بینیم که این عالم از هم دیگه تیکه 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 است، جدا جدا هستش، در نظام قرآنی عالم همش با هم دیگه چی هست؟ متصله و یک روح واحدی در پشت سر همه اینا بر کل این نظام عالم حاکم است. این یه مسئله. خب از اینجا که بریم جلوتر میرسیم به یک روایت شریفی. به اون روایت همین سوال از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدن که آقا این که خدا در قرآن تعابیر مختلف به کار برده حکمتش چی است؟ امیرالمومنین علیه السلام هم در پاسخ همین مطلبی که بیان کردیم و مطرح فرمودن و با تعبیر عربیشو اینجا گذارم. حالا خواسته مفادش همینه، اصل تعبیر عربیش نیست که افعال ملائکه اون افعال خداوند است و اینا از همدیگه جدا نیستن و خداوند هر کاری که بخواد بکنه بر دست هر کدوم از مخلوقاتش که بخواد انجام بده در راحتی انجام بده. فقط در ادامه حضرت امیرالمومنین علیه السلام یه فرمایشی دارن که اون فرمایش مقداری جای سوال و دست درش مطرح شده. حضرت فرمودن ولیس کل العلم یستطیح و صاحب العلم ان یفسره لکل الناس لأن منهم القوی و الضعیف و لأن منهم ما یطاق حمله و منهم ما لا یطاق حمله الا من یسهل الله له حمله معانه علیه من خاصت اولیائه. میفرماین که انسان دانشمند و صاحب علم این قدرتی رو نداره که هر چیزی که دلش میخواد برای مردم تفسیر بکنه، توضیح بده. خیلی از مطالب هست که اینها برای افراد قابل تفسیر و توضیح نیست. و افرادی هستن که اینا توانایی هضم اون مطالب رو ندارن. کسانی میتونن اینها رو هضم کنن که خداوند یه توفیقی بهشون عطا بکنه و کمکشون بکنه که این مطالب رو بفهمن. و این مسئله که داریم الان عرض میکنیم، حالا ما که فرض کنیم یه قرن 15 داریم زندگی میکنیم، سالها علم و دانش اونا پیشرفت کرده، یه بیان اجمالی الان مثلا با هم دیگه از این مطلب چیکار کردیم؟ ارائه دادیم و مرور کردیم. ولی خود همین مطلب هم دریافتش و حذفش باز خیلی بیشتر از اینا کار میبره. زمان امران موین علیه السلام که همین مقدارش هم قابل گفتن نبوده، چون مخاطبین امران موین علیه السلام مثل مثلا افراد مثلا پیرمردای قدیمی روستایی ما هستن که یه از ابتدایی از اونا به مراتب ساده تر و از نظر سطح فهم و سواد اینا پایین تر، مطالب خیلی ساده هم براشون سنگین هست. بعد اول فهمودن همین مقدار برای تو کافی است که بدونی که ان الله هو المحیط و المميت، خداوند است که احیا کننده و زنده کننده است و میراننده است، ممیت است. و انه یتوفی الانفس علی یدی من یشاء من خلقه، و خداوند جانها را میگیرد بر دست هر کسی از مخلوقاتش که بخواهد، من ملائکته و غیرهم، از ملائکه و غیر ملائکه. بحثی که در اینجا هست بحث در این کلمه و غیرهم است. این کلمه غیرهم یعنی چی؟ از نظر ادبی در این کلمه غیرهم دو تا وجه وجود داره. میشه این غیرهم به اصطلاح ادبی عطف بر ملائکه باشه، یعنی خداوند قبض روح میکند به دست هر کدام از مخلوقاتش، چه اون مخلوق از ملائکه باشد چه اون مخلوق از غیر ملائکه باشه. میشه هم که نه این غیرهم رو عطف بر منیشا بکنید یا حتی بر مثلا یدعی من یشا بکنید، یعنی خداوند گاهی قبض روح میکند به دست مخلوقات، گاهی هم قبض روح میکند به دست غیر مخلوقات، که غیر مخلوقات میشه چی؟ میشه خود خدا. پس این روایت شریف یا میگه کسایی که قبض روح میکنن دو دستن، ملائکه و برخی از مخلوقات غیر از ملائکه، یا میگه نه کسی که قبض روح میکنه دو دست است، گاهی ملائکه است گاهی خود خدا. به هر حال میفهمونه غیر از ملائکه کس دیگه هم کاری هست، یعنی یه موقعی است که قبض روح به وسیله خود ملائکه انجام نمیشه. این روایت رو مرحوم علامه طباطبایی هم در رساله الانسان آوردن، اینجا هم خیلی مفصل توضیح دادن که هر دو بچش درسته، یعنی مسلما گاهی مواقع خود خدا قبض روح میکنه، گاهی ملائکه قبض روح میکنه، گاهی موجوداتی هستن غیر از ملائکه که اونا قبض روح میکنه. حالا فعلا فهم سراغ احتمال اول، یعنی اینکه غیر عطف بر ملائکه باشه، موجوداتی هستن از مخلوقات خدا غیر از ملائکه که اینا قبض روح میکنن، اینا کیا هستن و چگونه قبض روح میکنن؟ ببینیم قبض روح کردن یه کاره، کسی که میخواد این کار انجام بده باید قابلیت صدور یه همچین فعلی داشته باشه. طبیعتا محتاج به این است که انسان از یک درجه وجودی و یک توانایی خاصی برخوردار باشه. این مسئله اول. مسئله دوم این که روح هر کسی در یک درجه از عالمه، اگه خواستن قبض روحش بکنن یعنی چی؟ یعنی باید از اون درجه بگیرنش ببرنش به درجه بالاتر، از اون عالم خارجش بکنن. طبیعتا خارج کردن هر روحی از اون عالمی که هست بستگی به این داره که اون آدمی که میخواد این کار رو بکنه خودش در اون درجه که باشه هیچی درجه بالا رو هم داشته باشه. طبیعتا قبض روح موجودات مختلف تابع درجه وجودشونه، یعنی اینطور نیستش که برای قبض روح همه موجودات از یک ابزار خداوند استفاده بکنه. بعضی از مخلوقات هستن که در درجات خیلی پایین هستن، اینا رو ملائکه جزئی هم میتونن بیان چیکار کنن؟ قبض روحشون میکنن، یعنی نفسشون از این عالم میگیرن میبرن لبه عالم برزخ میذارن. بعضی هستن نه برزخشون رو تو این عالم طی کردن، اینا اگه خواستن قبض روح بشن باید یک موجودی باشه خودش به برزخ احاطه داشته باشه، به عالم موافق برزخ احاطه داشته باشه، اینا رو بگیره مستقیم ببره در عالم موافق برزخ. بعضی هستن از اونجا هم بالاتر هستن، مثل که در روایت معراج داریم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمان من رفتم رسیدم به سدرة المنتهى، که بعد جبرئیل گفت از اینجا به بالا دیگه هیچ کسی تا حالا نیومده، انبیای قبلی هم نیومدن، بعد منم دیگه نمیتونم بیام، تو برو تو اولین کسی هستی که اینجا رو طی میکنی. بعد رسول خدا میفرمان من رفتم بالا رسیدم به یه جایی، اونجا که رسیدم خدا من رو میراند. درسته اونجا هم یک موتی هست دیگه، همونطور که یک موتی داریم از عالم دنیا به برزخ، یه موتی هم داریم از عالم برزخ به عالم قیامت، عالم عقل، یه موتی هم هست واسه اونایی که میرن به درجه لقاء الله میرسن، خب موتی که اونجا میخواد انجام بشه به دست کی انجام میشه؟ مطلقا به دست ابراهیم نیست، چون جبرئیل علیه السلام میفرماید من بالاتر از اینجا تا حالا نیومدم، هیچ کس که هم قبل از تو بالاتر نرفته. پس اسرائیل اونجا نیستن که بیان اونجا قبض روح بکنن، اونجا یک عالمی است که مافوق اسرائیله. اونجا میخواد کسی قبض روح بکنه، کی قبض روح میکنه؟ خود خدا قبض روح میکنه. پس قبض روح موجودات مختلف با هم دیگه چی هست؟ مختلف. پس اولا نتیجه گرفتیم که خود خدا هم گاهی قبض روح میکنه. خدا از کیا قبض روح میکنه؟ با توجه به این توضیح، قبض روح خداوند مال انسانهای کامل است. انسان‌های کامل در یه افقی هستن مافوق افق ملک الموت و ابراهیم، و ملک الموت و ابراهیم در تحت ید اینها قرار دارن. اینها کسایی هستن که خود خدا چیکار میکنه؟ خودش متولی قبض روحشون میشه. نه قرار شد روحشون رو بکنن ببرن، از این عوالم که رد میشه چی میره؟ چی میره؟ در عالم لقاء الله. یا از اونجا به فنا میرسن و باز بعد از فنا سیر دیگه ای دارن، ولی به هر حال به دست خداونده و خدا با دست خودش. در برخی از روایات در وصف بعد از مؤمنین وقتی میخوان خیلی مثلا مقام مؤمن رو ببرن بالا، تو روایت داره که مثلا این مؤمن از کسانی هستش که یتولل الله قبض روحهی به یده، خدا با دست خودش قبض روح میکنه. خدا خود دست خودش قبض روح میکنه، نه اینکه این مؤمنین پایینه خدا از اون بالا میاد پایین میاد پایین میاد پایین اینو قبض روح میکنه، نه واقعیتش اینه که این مؤمن انقدر صعود کرده رفته بالا رفته بالا رفته بالا که دیگه اگه بخوان قبض روحش بکنن واسه قبض روح بکنه خود خدا قبض کسی دیگه احاطه بر نفس این نه. حالا میمونه اون سوال دیگه، اونایی که غیر از ملائکه هستن و غیر از خدا که قبض روح میکنن اونا کیا هستن؟ میگن اینا عبارتن از خودمون انسان‌های کامل. انسان‌های کامل یا به تعبیر قرآن کریم کسانی که از مخلصین هستن. مخلص به تعبیر طلبگی اسم مفعوله، یعنی چی؟ یعنی خالص شده، در مقابل مخلص که مخلص یعنی خالص کننده. ما معمولا خیلی آدم خوب باشیم مخلصیم، یعنی چی کار میکنیم؟ سعی میکنیم افعالمون رو خالص بکنیم و سعی میکنیم خودمون رو خالص بکنیم. مثلا میگن یکی از صفات خیلی خوب چیه؟ صفت اخلاص. اخلاص یعنی پاکسازی، یعنی سعی میکنیم افعالمون رو چیکار کنیم؟ پاکیزه قرار بدیم. اونا چی هستن؟ اونا مخلصن، یعنی انقدر مخلص بودن اخلاص ورزیدن، خودشون پاک کردن تا رسیدن به یه جایی که ذاتشون پاک شده. یه کسایی که ذاتشون پاک میشه در واقع عصمت اکتسابی پیدا میکنن، طهارت مطلقه پیدا میکنن، میشن انسان کامل. کسانی که انسان کامل هستن در اثر کمالشون ظرفشون میشه که ظرف وجودشون میشه آینه صفات الهی. اسماء و صفات خدا در نفسشون ظهور و بروز پیدا میکنه که از این تعبیر میکنن به فنای در اسماء و صفات. وقتی اسماء و صفات خدا درشون ظهور و بروز پیدا کرده، کارهایی رو که افراد عادی نمیتونن انجام بدن اینا میتونن انجام بدن. البته این توضیح رو قبلش عرض بکنیم، اینکه میگیم افعال اسماء و صفات خدا درشون ظهور و بروز پیدا میکنه، نه اینکه حالا در من و شما ظهور و بروز پیدا نکرده. من و شما هم در واقع یک آینه ای هستیم از آینه های وجود خداوند. ما هم از خودمون هیچی نداریم، ما هم در واقع ظرف ظهور اسماء و صفات خداوندیم. یعنی الان هر کدوم از ما هر چقدر که علم داریم در واقع تجلی علم خداست، هر چقدر که قدرت داریم تجلی قدرت خداست. ما هم وجودمون عین آینه است، یا به تعبیر عربی و تعبیر آیه قرآن عین چی است؟ آیه. آیه یعنی چی؟ یعنی نشانه. نشانه یعنی چی؟ یعنی چیزی که داره دیگری رو نشون میده، یعنی خودش رو نشون نمیده، دیگر نماست، خود نماست نیست. چرا دیگر نماست؟ چون خودش چیزی نداره که خودش رو نشون بده، هر چی که داره مال دیگری است. لذا شما بهش نگاه میکنین، اگه درست بهش نگاه کنین بعد یکی از دیگر توش ببینین، خودش رو نباید ببینین، اگه خودش رو دیدین غفلته. به هر حال ما هم چی هستیم؟ ما هم مظاهر اسماء و صفات خدا هستیم، ولی ما مظاهر اسماء و صفات جزئی خدا هستیم. یعنی اسماء و صفاتی که تو این عالم پایین 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 ظهور و بروز پیدا کرده و خیلی کوچیکه، اونا مظاهر اسماء و صفات کلی الهی هستن. چون مظاهر اسماء و صفات کلی الهی هستن، یه علمی دارن که ما نداریم، یه قدرتی دارن که ما نداریم، یه خصوصیاتی دارن که اون خصوصیات ما نداریم. و خیلی از اسماء و صفات الهی هستش که تو این عالم در دست ما نیست و اونا این اسماء و صفات رو در درون خودشون دارن. یکی از اسماء الهی در بین این همه اسماء الهی اسم المحیی است و اسم المومیت. کسی که این عوالم رو طی میکنه میره بالا میره بالا، اونجا تو عالم اسماء و صفات یکی از اسمایی که گاهی مواقع شخص درش فانی میشه و بعد بعدن هم که به کمال میرسه دیگه همیشه فانی در اون اسم هستش، اسم المحیی و اسم المومیت. اسم الماهی یعنی چی؟ یعنی حقیقتی که به وسیله او احیا انجام میشه. اگه کسی رفت در حقیقت اسم الماهی فانی شد، بعدا میتونه مرده زنده بکنه. و اگه رفت در حقیقت اسم الماهی فانی شد، میتونه انسان زنده را بمیراند. مردن و زنده کردن هر دو از دستش برمیاد. البته بستگی داره که چقدر فانی بشه در اون اسم، درسته؟ و چقدر اون اسم در وجودش تمکن پیدا بکنه. ولی به هر حال مخلصین که انسان‌های کامل هستن مسلماً ممیت هستن. ممیت یعنی چی؟ یعنی قابض الارواح. یعنی همون کاری که ملک الموت میکنن، همون کارو اینا هم انجام میدن. و اگر که اراده بکنن یک کسی رو الان بمیرونن، میمیرونن. نه به این شکل که یعنی ملک الموت صدا بدن میگن ملک الموت بیا اینجا اینو بمیرون. برخلاف تصور مردم، مثلا مردم میگن این آدما مستجاب الدعوه. یعنی چی مستجاب الدعوه؟ یعنی میشن یه گوشه دعا میکنن میگن خدایا مثلا فرض کن به آبروی مثلا فرض کن ائمه یا نه مثلا به حرمت کارهای خوبی که من کردم اینو بمیرون. خودم از اون بالا چیکار میکنه؟ یک فرشته میفرسته میاد اینو میمیرونن. نه احتیاج به این کارا نداره، خودش با اراده خودش اینو چیکار میکنه؟ میمیرونه. و خودش با اراده خودش این موجود رو زنده میکنه. کاری هم همون جوری که حضرت عیسی علی نبیان و علی و السلام به تعبیر قرآن فهمود ابر و الاکمه و الابرس و احی الموتا به اذن الله یا اخلاق من از اینه که حیعت تیف انفق و فیفا یکون و تقرم به اذن الله. حضرت عیسی تو این آیه چی میفرمد؟ نمیفرمد که من دعا میکنم بعد خدا مرده ها رو زنده میکنم. نمیفرمد من دعا میکنم کورا زنده شفا میگیرم. میگه من خودم کور را خوب میکنم، من خودم تیسی را برطرف میکنم، من خودم پرنده را از گل درست میکنم و زندهش میکنم. همونطوری که حضرت عیسی خودشون این افعال از نفسشون سر میزد، این نشون دهنده این هستش که حضرت عیسی حداقل دارای فنای در یک مجموعه از اسماء و صفات الهی بودن. به همین منوال چیکار میکنن؟ به همین منوال اولیاء خدا میتونن احیا کنن و میتونن اماته کنن. احیا و اماته اگر از کسی سر زد، نشون دهنده این است که اون شخص به درجه فنا در بعضی از اسماء و صفات الهی رسیده. البته باید دقت بکنیم احیا و اماته انواع و اقسامی داره ها. مهم این استش که انسان بتونه تشخیص بده که اون شخص داره با دست خودش احیا و اماته میکنه، نه اینکه از یه سری موجودات دیگه چیکار کنه کمک بگیره. یعنی مثلا من و شما ممکنه داداشمون مثلا مریض بشه بمیره، بعد بریم ذریع امام رضا رو بچسبیم مثلا، یا این ذریع از توفت رو بچسبیم اصرار کنیم الا بالله اینو برش گردونیم، بعد توفت برش گردونن. اینجا نمیگن که مثلا فلان کسی که این داداشش رو زنده کرد، میگن که زنده کردن حتی وفادار اسلام زندش کردن. ما اینجا واسطه در فیض قرار گرفتیم، یعنی رفتیم التماس کردیم، به خاطر التماس ما اومدن اینو چیکار کردن؟ زنده کردن. اونی که میگیم از صفات فانی در اسماء و صفات است، یعنی که خودش با اراده خودش یه همچین کاری چیکار کرده باشه؟ انجام داده باشه. میگن نظائرش هم در تاریخ فراوان است. الان که آیه قرآن هستش، با آیه قرآن در مورد حضرت عیسی آمده و اثبات میکنه که انسان توانایی همچین کاری رو داره. ولی در معجزات ائمه علیهم السلام که فراوان است، در حکایات بزرگان هم چی است؟ فراوان. یه داستان معروفی هستش که اینو گاهی به امام رضا علیه السلام نسبت دادن، گاهی به حضرت موسی بن جعفر، گاهی هم دارن به امام هادی علیه السلام. در تاریخ اختلاف هستش که مال کدوم گردن ائمه است، ولی اصل داستان مشهور بوده در اون دوران، فقط توی نسخه‌های مختلف تاریخ به شکل‌های مختلف چیز رو تعبیر شده. بعضی هم گفتن دوباره اتفاق افتاده که همه شنیدین که حالا طبق نقلی که از امام رضا علیه السلام هستش، مأمون حاجبی داشتش که این حاجبش اهل علوم غریبه بود و نمیدونم یه سری کارهای انجام میداد و این حرفا، و بهش گفتن کاری بکن که امام رضا علیه السلام تحقیر بشن. حالا این هم طبق نقلای مختلف باز در مجلس که حضرت دعوت کرده بودن، یا کاری میکردش که خود امام رضا علیه السلام وقتی میخواستن مثلا نون رو بردارن، نون از جلو دستشون میرفت اون طرف، یا اینکه خادم حضرت وقتی میخواست نون رو بردارن، نون همی پرید اون بر، به طوری که همه دادن زیر خنده و اسباب استهزار نسبت به امام علیه السلام فراهم شد. حالا ایناش که دیگه بارها شنیدیم، ما الان به این قسمتاش نمیخوام خیلی توقف بکنیم. حضرت غضب الهیشون به جوش آمد و ناراحت شدن، اشاره کردن به دو تا نقش شیر که در اونجا بود، حالا در یه تعبیر داره رو پرده بوده، روی تعبیر دارن از یک بالشتکی رو پارچه‌ای بوده در اونجا یا بالشتکی بوده که روش عکس شیر داشته، اشاره کردن به اون دو صورت شیر و فرمودن که حالا یا اسد الله خود عدو الله، مثلا ای شیر خدا یا ای دو شیر خدا، این دشمن خدا رو بگیریم. و اینها یه تبدیل شدن به دو شیر زنده یا یک شیر زنده، آمدن و این شخص گناهکار رو گرفتن و خوردن و استخوناش هم خورد کردن، جویدن استخوناش هم خوردن و خونش هم لیسیدن و بعد هم به خدمت حضرت عرض کردن که ما چه کار کنیم، همین کار رو با مأمون هم انجام بدیم یا نه. حضرت فرمودن که نه، به جای خودتون برگردن و برگشتن سر جای خودشون. حالا اصل داستان که اینجا در کتاب از خودتون ملاحظه کنید، بیشتر صحبت سر این هستش که این داستان از چه باب است. ببینید این داستان از نظر تحلیل خارجیش احتمالات مختلفی داره، یعنی یک ولی خدایی که همچین کاری میکنه خیلی احتمالات داره که چجوری یه شیری اینجا حاضر بکنه. یه راهش این هستش که اراده بکنه یه شیر از جنگل برداره بذاره اینجا، یعنی جابجایی مکانی باشه، و این خوخش شدنی هستش که خیلی از معتادای ساده کار انجام میدن، یعنی احیا و اماده که نیست، فقط تصرف در یک موجود جسمانی است، مثل تیول عرض که بدن خودشون از یه نقطه به نقطه دیگه منتقل میکنن در یه چشم همزدن، یه موجود جسمانی مثلا یه چیزی گم شده مثلا اینطوری میکنن که بیا مثلا فرض کنن اون چیزی که گم شده رو به شما تحویل میدن، میتونه یک حیوان رو از یه جایی برداره، از یه جایی برداره بیاره اینجا و اونو در تحت تدبیر خودش قرار بده، تسخیرش بکنه و بگه به دست خودش یک کاری انجام بده، اون یه حالتش. ولی ظاهر روایت این هست که از این باب نیست، ظاهر روایت این هستش که حضرت اشاره کردن و خود این شیری که در اینجا بود را زنده کردن، یعنی چی؟ یعنی به تعبیر خلق و ساعه کردن به اصطلاح عرفا، یعنی یه موجود زنده الان ایجاد کردن. این موجود زنده اول به صورت یک نقشی بود، شکل همون نقش را به صورت یک موجود جسمانی بزرگ در خارج چیکار کردن؟ محققش کردن که اگه این کار باشه، یعنی ایجاد یک موجود زنده باشه یا به تعبیری زنده گرداندن یک تصویری باشه، میشه مصداق اسم چی؟ المحیی. که اون اسم المحیی رو چیکار میکنن؟ ازش استفاده میکنن و اونو زنده میکنن. حالا موقعی که میخوان دوباره اینا برگردن برن تو اون سر جای خودشون تبدیل بشن به تصویر، خود شیرا که بلد نیستن این کارو بکنن که، یعنی درسته که حضرت بهشون میگن نه برگردیم به سر جاشون، ولی اینجوریه که اینا خودشون تصمیم بگیرن بگن خب ما دوباره چی میشیم؟ میشیم عکس. شیر زنده توانای عکس شدن نداره. وقتی دوباره بهش میگن برگرد برو سر جات، در واقع تصرف جدید است، استفاده از اسم چی؟ از المومیت. یعنی قبلا با اسم المحیی زندهشون میکرد، بعدا با اسم المومیت چیکار میکنه؟ دوباره اینا رو میمیراند، یعنی اون نفسی را که از عالم بالا کشیده بود آورده بود پایین به این بدن متصل کرده بود، اون نفس دوباره ازش قبض میکنه، میگیره برمیگرده به عالم بالا، جسمش هم تبدیل میکنه به اون جسمی که روی پرده بوده. در واقع میشه تجلیه اسم المومی و اسم المومی. اگه کسی توانای احیاء ماده داشته باشه یه هم میکار یادش سر میزنه، توانای احیاء ماده نداشته باشه یه هم میکار یادش سر نمیزنه. البته عرض میکنم این داستان احتمالات مختلفی هست، لذا ایشون هم تعبیر فرمودن میتوان گفت که اشاره حضرت علی ابن موسی رضی الله علیه السلام به آن نقش شیر در روی پرده در مجلس مأمون و زنده شدن آن و پاره کردن و خوردن آن شخص مسخره از قبیل اسم المحیی و المومیت از قبیل شخص مسخره. به قدر فهمی در زبان عربی مسخره به کسی میگن که مسخور میکنن، درست این چیز نیست، خوش نیست با این تعبیر جستن، به اون آدمی که این کار به دلغک در زبان عربی میگن چی؟ میگن مسخره، شخص مسخره یعنی شخص دلغک. به هر حال این یه داستان است که نظیر این داستان ها با انبر مثلا زیاد اتفاق افتاده، اما مثالش که این مقداری شاید ملموس‌تر باشه و در نزدیک به زمان خودمون اتفاق افتاده، داستانی که از مرحوم تعبیرشون استاد العلماء العاملین و قدوة اهل الحق و الیقین و سید الاعظم و سند الافخم و فوض و اسرار رب العالمین که کلماتش هاش معنا داره، خودتون دقت بفرمایید، مرحوم حاج میرزا علی آقای فارسی طباطبایی اتفاق افتاده که این داستان ظاهرا مال مرحوم آیت الله شریعت‌مدار رشتیه، یعنی استاد ما آیت الله خلخالی که مشهد هستن، ایشون میگفتن که مرحوم آیت الله شریعت‌مدار رشتی از آشنایان ما بود و توی با بیت ما رفت آمد خیلی زیادی داشت، میگه این داستان برای ایشون اتفاق افتاده و خودش هم هر جا میشه استفاده میشه این داستانو تعریف میکرد مکرر حالا اینجا اسمی بردن. میگن که یکی از اوناس فضلای نجف اینطور بودن که همیشه با خودشون فکر میکردن که این مطالبی که از مرحوم قاضی نقل میشه و میگن شاگردانی داره و عوالمی هست و خبرایی هست، اینا راست است یا دروغه؟ چطور هسته؟ یعنی مدتها توی این در مورد این مسئله با خودم حدیث نفس میکنم، فکر میکنم تا یک روز رفتم مسجد کوفه برای نماز و عبادت و انجام اعمال مسجد کوفه. مرحوم قاضی هم که خیلی مسجد کوفه میرفتن دیگه، اصلا مسجد کوفه به تعبیری خانه دوم ایشون بوده و یه حجره مخصوصی هم داشتن برای عبادت کردن، در اونجا که میرفتن مشغول عبادت میشدن و خیلی از شبها هم تا صبح اونجا عبادت میکنن. میگه بیرون مسجد با مرحوم قاضی برخورد کردم و سلام کردیم و احوالپرسی کردیم تا رسیدیم پشت در مسجد. بعد پشت در مسجد قبل از اینکه وارد مسجد بشیم با هم دیگه رو زمین نشستیم که مقداری رفع خستگی کنیم، بعد بریم داخل مسجد بشیم. همینطور که مشغول صحبت شده بودیم و مرحوم قاضی هم شروع کردن مطالب عرفانی گفتن و از اسرار و آیات الهی گفتن و از مقام عظمت خداوند و توحید گفتن، با خودم هم میگفتم حالا این حرفا راست دروغ، خبری هست خبری نیست. همین حرفایی خیلی هم زمان ما هم فکر میکنن بالاخره اینا خیالات نمیدونم واقعیت هست، این عرفا که این حرفا رو میزنن واقعا یه چیزی چشیدن یه چیزی دیدن یا نه، مثلا دکان و دستگاه چی هستش. میگن تو همین حال و هوا که بودیم یک مار بزرگ از یه سوراخی اومد بیرون و سدید به طرف ما. خب اونجا معمولا مار خیلی زیاد هستش و میگن مارای نجف هم با کسی کاری ندارن و با کسی هم اذیت نمیکنن، ولی میگن این مار مثلا شکل و قیافش و هیئتش طوری بوده که فیلم فل جمله ترسیدن تایشون میترسن. مرحوم قاضی رو میکنن بهش میگن مت به اذن الله، یعنی بمیر به اذن خدا، و مارم فورا خوش میشه میفته رو زمین. بعد مرحوم قاضی بدن که اعتنایی بکنن شروع میکنن بقیه مطالب رو گفتن و حرفاشون رو میدانن و حرفا که تمام میشه با هم راه میفتن در مسجد و دیگه مرحوم قاضی میرن سراغ عبادت خودش و میتونن میره سراغ عبادت های خودش. وسط عبادت و نماز اینا دوباره شیطون میاد سراغشون، میگه حالا نفسشون میاد سراغشون، با خودشون میگن حالا این واقعا راست بوده، چشمندی بود، نکنه شعبد بازی بود، مثلا ماره اون موقع من فکر کردم مرده چون تصرف کرد در چشم من، مثلا همین فکرام میاد تو ذهنشون. اینا با خودشون میگن که خب بهتره که برم ببینم این مار مرده است یا زنده است. یه فو اعمال تموم کردم و اومدم بیرون و دیدم که نه، مار قشنگ خوش شده، آزمایشش کردم مثلا مرده، مرده است، اثری از حیات و زندگی این مطالب درش نیست. خیلی خجالت کشیدم که مثلا نسبت به مرحوم قاضی زن بعد برده بودم و شرمنده شدم و برگشتم مسجد یه چند رکعت دیگه نماز خوندم و خیلی هم به خودم منقلب شدم که اگه این مطالب راسته واقعا تو عالم این خبرها هست، ما چرا غافل هستیم؟ چرا مثلا سرمون به این درس و بحث‌های ظاهری گرم است و این مطالب؟ تا گذشت به هر حال میگن مرحوم قاضی از بجاش اومدن بیرون و اتفاقا منم همزمان اومدم بیرون دوباره با هم برخورد کردیم. تا با هم برخورد کردیم مرحوم قاضی لبخند به من زدن فهمیدن خب آقا جان امتحان هم کردی، امتحان هم کردی، همین یه جمله رو گفتن و تمام شد. خب این اتفاقی یعنی یه کسی به صرف اشاره کردن میتواند یک موجودی را بمیراند چگونه انجام میشه؟ به این واسطه انجام میشه که اون شخص در اسم المومیت خدا فانی باشه و در اون عالم متمکن باشه، یعنی در اون عالم جا گرفته باشه. این فنای اسم و صفاتی گاهی برای بعضی ها به صورت حال ایجاد میشه، یعنی موقتا مثلا چی میشه؟ فانی در اسم المحی میشن یا فانی در اسم المومیت میشن، این کارا داشون سر میزنه. گاهی مواقع چی هست؟ گاهی مواقع یه شخصی مقام بقای به الله میرسه، وقتی مقام بقای به الله رسید تو اون اسم چی میشه؟ متمکن میشه، یعنی برای همیشه این کار ازش سر میزنه، دیگه محدودیت زمانی و شرایط خاص و این حرفا لازم نداره. میگن این که در روایات مکرر از معجزات امیرالمؤمنین علیه السلام مطالبی نقل شده، نمیدونم یا از ائمه دیگه علیهم السلام همچین مطالبی نقل شده، اینا همش از همین باب هستش. البته در برخی از موارد ممکن است که انسان کامل این کارا رو به دست خودش انجام نده. اون که واسه ما مهمه این هستش که انسان کامل میتونه خودش این کارا رو انجام بده. گرچه گاهی موقع ممکن است خودش این کارو انجام نده، یعنی مثلا ممکن است امر بکنه ملائکه جزئی بگه شما برین این کارا رو انجام بدین، ولی اگر بخواد خودش به دست خودش هم میتونه این کارا رو انجام بده. پس روی هم رفته نتیجه گرفتیم که قبض ارواح اولا خودش انواعی داره، گاهی به دست ملائکه است، ملائکه گاهی ملائکه جزئی هستند، گاهی خود ملک الموت، گاهی به دست افرادی است موافق ملائکه که کی باشن؟ انسان‌های کامل باشن، مخلصین باشن، که در بعض از تعابیر هم آمده که نام عالین هستن، یعنی کسایی که در آیه قرآن وقتی شیطان سجده نکرد خدا بهش فرمود که تو تکبر کردی بعد آلین بودی، تایمه فهمیدن آلین منظور چی هستن؟ همون مخلصین هستن که مخلصین موافق درجات ملائکه هستن و احتیاج سجده به آدم هم که نداشتن. گاهی مواقعا به دست خود خداونده. این یه مسئله. مسئله دوم، همون جاهایی هم که ملائکه قبض روح میکنن یا انسان کامل قبض روح میکنه، بازم میشه گفتش که خود خدا قبض روح کرده، چون سلسله علل سلولیه و فعل به همه اینا در طول همدیگه منصوب است، اینا از همدیگه جدا جدا نیستن. خب فهمن که دونستن این مطلب آثاری داره. یکی از آثارش این هستش که انسان قبض روحش، لذتش و شیرینی که داره به تبع اون عالمیست که تو اون عالم قبض روح میشه و به تبع اون موجودش که قبض روحش میکنه. مثلا من و شما الان بنده اگر قبض روح بشم از اینجا میرم کجا؟ میرم تو عالم چی؟ برزخ. چه مقدار لذت پیدا میکنم؟ چه مقدار از زندان میام بیرون؟ به مثالی که از عالم ماده میرم تو عالم برزخ. خب این یه مقدار آزادی و خوشحالیه دیگه. یکی از که از تو عالم برزخ قبض روح نمیکنن میره تو عالم قیامت. خب اون لذتش به مراتب بیشتر هسته. یعنی عالمی که درش وارد میشه مراتب شیرین‌تر و عالی‌تر هستش. درسته؟ یکی ازی هستش که نه، میخواد مثل رسول خدا در معراج چی بشه؟ قبض روح بشه، که تو هم روایت معراجیه داره که حضرت میفرمان خداوند مرو میران و وقتی مرو در اون عالم میران تمام غم و غصه ها برطرف شد و همه آرامش ها به نفس من نازل شد و بعد دوباره که زنده شدم و خداوند روح منو برگردون دیدم انگار عوض شدم. این همون حالیه که عرفا داشت اصطلاحاً تعبیر می‌کنن به حالش مقام فنا، که میگن انسان میره بالا میره بالا تو عوالم هی میمیره، از عالم قبلی و عالم بعدی تا میرسه مقام لقاء الله که اونجا آخرین چی است؟ آخرین مرگ است. که اونجا دیگه وقتی میمیره دیگه تموم میشه دیگه. بعد دوباره که خداوند خلقش میکنه و دوباره که زندهش میکنه یک موجود نورانی مصفای طاهر پاک، یه چیز جدیدی اصلا میشه. که اصلا خصوصیاتش اینا کاملا متفاوتی. طبیعتاً انسان اگر بدونه که چه درجه ای هست و کی قبض روحش میکنه به همون مقدار شوقش هم به مرگ چی میشه؟ بیشتر میشه. لذا در روایتی آمده است که امام سجاد علیه السلام میفرمودن که یکی از اموری که سبب میشه که من نسبت به مرگ شوق پیدا میکنم و نسبت به اینکه خاندان ما رو کشتند و قتل انجام شد در خاندان اهل بیت آرامش پیدا میکنم و نفسم سخا پیدا میکنه، این حالت دل میکنم از اینها و نسبت به مرگ آسون میگیرم، این هستش که میبینم خدا در قرآن فرموده که ما گاهی مواقع من خودم میام رفوس بعضی ها رو در زمین قبض میکنم. انا اولم یرو انا نعت الارض ننقصها ها من اطرافها. آیا نمیبینید؟ آیا نمیبینن این انسان ها که ما خودمان میاییم و علمایی رو که در زمین هستن اینها رو قبض روح میکنیم و برمیداریم میبریمشون؟ یعنی خدا میفرماد افرادی هستن از بزرگان زمین که اینها رو کی قبض روح میکنه؟ خود خدا قبض روح میکنه. آدم اگر تصور بکنه که خب قرار خود خدا قبض روح بکنه، آدمی که عاشق خدا هستش طبیعتا شوق مرگ هم چیه؟ پیدا میکنه دیگه. به قول مرحوم استاد کربلایی تو اون ناماشو چی داره؟ اینش از بر نیستن، ولی ایشون فهمد خدایا اگر گیرنده جان تو باشی کیست که جان ندهد؟ اگر قرار باشه که خود خدا قبض روح بکنه، قبض روح که میکنه کجا میبریم؟ برای پیش خودش دیگه. اون ملک پایین وقتی قبض روح میکنه برای تو عالم خودش، ملک بالا وقتی قبض روح میکنه برای تو عالم خودش، خود خدا وقتی قبض روح میکنه در واقع میبره در مقام چی؟ لقاء الله. میبره به تعبیر روایت در کنار عرش، میبره همونجایی که نظر الله. اگر قرار باشه که خود خدا قبض روح بکنه، خب همه از خداش هستش که جون بدن برن دیگه، از این بهتر چی میشه؟ حضرت میفرمان وقتی من این آیه رو میبینم شوقم به مرگ زیاد میشه. حالا در تفسیر این آیه از نظر ادبی وجوهی هست. میفرمان این تفسیری که امام سجاد علیه السلام فرمودن از این باب است که اطراف رو جمع طرف یا جمع طرف بگیریم، که طرف و طرف به معنای چی هست؟ بهش بزرگ است و بزرگوار. که منظور از بزرگ و بزرگوار کی هست اینجا؟ انسان‌های کاملا طبعاً با این مقدماتی که عرض کردیم. فرمود چقدر قبض روح به دست خود پروردگار لذت بخش است که چون حضرت این آیه را از قرآن کریم میخوانند یا متذکر آن میشوند، نفس شریفشان خود به خود میهان خواهد قفس تن را رها کنند و مشتاقانه به حرم عز پروردگار که خود خدا مباشرت در وارد کردن مخلصین از بندگان خود را بدان دارد ره سپار شد. این هم یه مسئله. اما آخرین مسئله که در این مجلس مطرح میشه مسئله کیفیت قبض روح ملائکه و حالات ملائکه در موقع قبض روح. شما شنیدین که مثلا حالا بعداً مفصل‌تر می‌کنیم ملائکه که میان قبض روح بکنن هر کس رو با یه حالی قبض روح می‌کنن. یکی مثلا وقتی خانم قبض روحش بکنن میگه اون ملکی که دیدم انقدر زیبا بود انقدر قشنگ بود که وقتی دیدمش دیگه مثلا دلم ربوده شد و رفتم دیگه ترک شدم رفتم. بعضی از ملائکه تو روایت داریم وقتی اینا میان قبض روح بکنن انقدر ترسناک و وحشتناک هستن که از شدت ترسی که آدم داره چه بسا جون میده. وقتی این هیئت رو میبینه این منظر رو میبینه از ترس شگاه میکنه جون میده. صحبت در این هستش که چطور است که ملائکه به شکلهای مختلف در میان. این حرف در روایات ما آمده. متکلمین هم که این بحثا رو خوب بلد نبودن گفتن ملائکه موجوداتی هستن به هر شکلی میتونن در میان، شکل عوض میکنن، رنگ عوض میکنن. بعد به قول خودشون میگن ملائکه یک موجوداتی هستن لطیف که یتشکل به کل شکلن الا الکلب و الخنزیر، شکل همه چی میتونن بشن مگر شکل مثلا سگ و مثلا خوب. بعد در تعریف جنیان میگن جنیان یه موجودات لطیفی هستن که به هر شکلی در میان حتی الکلب و الخنزیر، شکل مثلا سگ و خوب که همچه در میان. حالا یا واقعا اینطوری است؟ یعنی آیا واقعا ملائکه یه موجوداتی هستن مثلا مثل موم میمونن هیچ شکل عوض میکنن مثلا رنگ عوض میکنن؟ ایشون میگه من نه اینطور نیست، مسلما ملائکه یه موجوداتی هستن دارای طهارت، وجودشون چون وجود مجرده مثل آینه میمونن، چون مثل آینه هستن در مقابل هر چیزی که قرار میگیرن اثر میپذیرن. میگه میگه مثل آینه یعنی خصوصیتشون اثرپذیری است در مقابل موجودات مختلف، آثار اونها در اینا چی میشه؟ منعکس میشه که انسان هم خودش میتونه همینطوری بشه. یعنی انسان هم سابقا عرض کردیم وقتی لطافت پیدا میکنه تو هر فضایی که پیدا قرار میگیره آثار اونجا برش میشه منتقل میشه. قبلا گفتیم ما نسبت به مثلا موجودات دیدنی مثل آینه تو هر جایی کسی چشمون رو باز میکنیم عکس اونها در ما چی میشه؟ منتقل میشه. یه مقدار نفس آدم قوی تر بشه یا به تعبیری لطیف تر بشه خصوصیات دیگه ای که تو اماکن مختلف هست درش میشه منعکس میشه. حتی یه آدم بعد از کنارش رد بشه یا ممکنه احساس سنگینی بکنه، یعنی به قدر یک عبور کردن ممکنه نفسش بشه اثر بپذیره. یه آدم نورانی که کنارش رد بشه ممکنه چی بشه؟ نورانی بشه. ملائکه عین چی هستن؟ لطافتن. چون عین لطافتن در کنار هر موجودی قرار میگیرن آثار اون موجود درشون منعکس میشه. در واقع وقتی میان برای قبض روح انسان میشن آینه وجود خود انسان. شکلی که ملائکه پیدا میکنن نه اینکه ملائکه شکلشون عوض بشه، یعنی تأثیری که در نفس ما میگذارن و اون صورتی که به نفس ما منعکس میکنن تابع اون خصوصیاتی است که اون موقع درشون ظهور و بروز پیدا کرده. و وقتی در کنار نفس کسی قرار میگیرن چون منعکس کننده خصوصیات خود نفس اون شخص هستن انسان خودش رو در مرآت وجود اونها آینه وجود اونها تماشا میکنن. گاهی مواقع نفس خودش تاریک میبیندشون، گاهی روشن چی هستش؟ روشن میبیندشون. به هر مقداری که خودش طهارت داشته باشه یا خرابی داشته باشه به همون مقدار هم اونا چیکار میکنن؟ همه مطلب خودش منعکس میکنن. پس در واقعیت ببینیم یه مطلبی هستش که اینها تغییر شکل پیدا نمیکنن، اینها یک موجودات ثابتی هستن. مسئله دوم این هستش که حالا تغییر شکل پیدا نمیکنن هیچی، وقتی هم شما میبینینشون اینطور نیستش که اونا یه آینه باشن حالا عکس تو آینه عوض بشه، انعکاس اونها تو نفس ما تغییر میکنه. یه اجمالش رو عرض بکنم مفصلش باشه حالا دفعه بعدی که بحث ناقص نمونه. ببینیم ما تو این عالم اون جلسات اولام عرض کردیم ما تو عالم با هر چیزی که برخورد میکنیم در واقع خود اون شی رو نمیبینیم، ما همواره انعکاس اشیاء رو تو نفسمون چیکار میکنیم؟ مشاهده میکنیم. یعنی ما هر چیزی که میبینیم در واقع داریم انعکاسات اشیاء رو میبینیم، خود اشیاء به چشم ما نمیان، موجوداتی هستن ورای ما بیرون ما، اینا در اثر ارتباط با ما تأثیراتی در ما میذارن، ما اون تأثیرات رو چیکار میکنیم؟ احساس میکنیم. نحوه تأثیرشون هم بستگی داره به شرایط زمان و مکان و عوامل دیگه. لذا گاهی مواقع ممکنه یک امر ثابت در حالتهای مختلف در شما تأثیرهای مختلفی بگذاره. یعنی یه غذایی رو ممکنه یه موقع بخورین احساس شیرینی بهتون دست بده، یه موقع دیگه بخورین احساس شیرینی بهتون دست نده. یه آبی رو که این آب مثلا فرض کنین آب سرده یه موقع ممکنه در شما یه تأثیری بگذاره احساس سرما بکنین، همون آب اگر افتاشین بیرون دستتون یخ زده باشه حسابی بین دستتون میگیرین زیرش احساسش میکنین احساس گرما میکنین. اون آب یه آبه، اون تأثیرش تأثیر ذاتش ذات ثابتی است، ولی تأثیرش بر شما به حسب شرایط مختلف شما چی میکنه؟ تغییر میکنه. به همین شکل که توی احساسات ساده میبینیم، توی مسئله مشاهدات و دیدنها هم این مسئله هست. انسان یه امر واحد رو ممکنه به حسب خصوصیات مختلف خودش به شکل‌های مختلفی ببینه. اینا که میان توی نفس انسان تصاویر مختلف ایجاد میکنن، نه اینکه خودشون شکلشون عوض بشه، یعنی تأثیری که در نفس انسان میذارن به شکل‌های مختلف است. یه موقعی یه طوری هستن که عکسی که در شما میندازه، عکس یک موجود مثلا آتشین است با یه برد مثلا ترسناک، یه موقع به یک کیفیت است که عکسی که در شما میندازه به شکل مثلا یک موجود خیلی لطیف زیبای مثلا دلربایی است. این بستگی داره به اون تأثیری که در نفسش در نفس شما میگذاره. خصوصیت ملائکه و حتی جنی ها این هستش که میتونن در مرتبه مثال انسان تصرف بکنن، در مرتبه مثال انسان عکسای مختلف تولید بکنن، خودشون شکلش معوض نمیکنن، در تصرف در نفس شما هستش که شما صورتهای مختلف میبینید، که انسان هایی هم که قوی هستن همین کارو چه میکنن. حالا شما تفصیلش واسه بعدی خیلی از انواع شعبد و بازی ها در واقع تصرف چی هست؟ تصرف در مرتبه مثال طرف مقابله، یعنی کاری میکنه که مثلا فرض کنیم الان اینجا هیچ خبری هم نیستش، ولی اون در مرتبه مثالش مثلا هم یه چیزی مشاهده میکنه، یه سیب مثلا میگه اینجا نگاه یه سیب ببینید، مثلا همه میونه سیب میبینن، مثلا با اینکه سیب خبری چیه نیست، به جای اینکه بیاد تو عالم خارج اون سیب ایجاد بکنه، میاد تو نفس شما تصرف میکنه، یعنی عکس سیب تو نفس شما میندازه، میتونه یه سیب تو خارج ایجاد بکنه، چشم شما مثلا باز باشه، نور از این سیب بیاد داره تو چشم شما، شما این سیب ببینید، میتونه مستقیم بیاد در چشم نفس شما چیکار کنه، عکس سیبو مستقیم ایجاد بکنه. حالا این موقع توضیح و تفصیل داره، اجازه بدید جلسه بعدی مفصل‌تر ببینیم بفرمایید که تصرف کردن در نفس به چه کیفیته و ملائکه چه کار میکنن که عکس های مختلف در نفس انسان ایجاد میکنن. اللهم صل علی
Yeah, that's all right.